بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تعلیق و تنجیز در باب نکاح یه بحث عقلی داره، یه بحثای تتبعی و نقلی. بحث عقلیش یه چیزاییست که خلط شده در کتب، بعضی کتب، و اینو اشاره کردیم روز قبل که در مسئله تعلیق در سه جا طرح میشه. یکی تعلیق انشاء، یکی تعلیق منشأ، یکی تعلیق متعلق الانشاء. تعلیق انشاء مسلم باطله، تعلیق متعلق الانشاء مسلم صحیحه. مورد بحث تعلیق خود منشأ. تعلیق انشاء محاله، برای خاطر اینکه انشاء مثل تعلیق علمه، که انسانی که یه چیزی رو بگن، آدم تصوری مطلبی رو که میخواد بکنه، بگه من بر فلان فرض تصور میکنم، بر فلان فرض تصور نمیکنم، این قابل تعلیق نیست. من در فلان فرض دارم، الان فرض کردم، در فلان تقدیر فرض نکردم، این قابل تصور نیست. در قضایای شرطیه که شخص علم پیدا میکنه، علمش تعلیق نداره، نه اینکه بر فرضی علم داره بر فرضی علم نداره، معلوم معلقه. گاهی قضایا حمدیه است، انسان علم پیدا میکنه به او، گاهی به قضایای شرطیه است که علم پیدا میکنه، معلوم معلقه، نه علم. علا تقدیر علم دارم، علا تقدیر علم ندارم، این نیست. یه وقتی ما بحث استصحاب اون اوائل بحثای استصحاب که ما داشتیم، یعنی نه این که تدریسن، همجرد از نظر ورود بحثایی با چیز رسائل و یه قدری بعد از خوندن رسائل به ذهن ما می آمد، این بود که در استصحاب کلی قسم ثانی که میگن علا تقدیری علم به بقا، علا تقدیری علم به ارتفاع داریم، استصحاب جاریست یا استصحاب جاری نیست که آقایون جاری میدونن، ما اون وقت یه وقت اشکالی میکردیم، میگفتیم بر این که اگر اینجوری باشه که علا تقدیر علم به بقا داشته باشیم، علا تقدیر علم به ارتفاع داشته باشیم، و احد و تقدیره اینم که یقینا حاصله، خب هر پس اگر احد و تقدیره یقین به حاصل باشه، یقین پیدا میکنیم اونی که موضوع برای عدل استصحاب در اینجا نیست، چون موضوع عدل استصحاب این است که انسان یقین نداشته باشه، و من فرض این است که علا کل تقدیر بر یه فرض بر یه چیزی یقین دارم، بر یه فرض بر یه چیز دیگه یقین دارم، پس قهرن اجمالا میدونم در اینجا یقینی که در استصحاب شرطی که نداشته باشی یه هنچه چیزی، نه من یقین دارم و مورد استصحاب نیست. اینو به عنوان انقلت به نظر ما میامد، و جواب این مطلب این بود که خلط شده بین تعلیق علم و تعلیق معلوم. من علا تقدیر این که فیل باشه میدونم زنده است، علا تقدیر این که پشه باشه میدونم از بین رفته است، این تعلیق مال متیقن ماست، نه مال یقین ما. تعلیق یقین اینه اگر من بدانم این پشه است، نه اینکه اگر پشه باشد من یقین دارم که از بین رفته، نه در مقام ثبوت پشه باشه من یقین ندارم که این از بین رفته، اگه معلق علیه برای چیز باید بگم معلق علیهش علمه. اگر علم داشته باشم که این پشه است، علم دارم که از بین رفته. ولی اگر واقعا این پشه باشه من علم دارم از بین رفته، این درست نیست. علم تعلیق علم غلطه. معلوم من معلقه، یعنی دو تا قضیه شرطیه رو من الان یقین دارم. ولی علم به نتیجه، مادامی که علم به اون شرط نداشته باشم، علم به مقدم نداشته باشم، علم نتیجه پیدا نخواهد شد. دو تا کبرای کلی، دو تا قضیه شرطیه، اینا رو من یقین دارم، بالفعلم یقین دارم، هر دو علمم بالفعل موجوده. اما بخواد علم به نتیجه پیدا بشه، باید علم به مقدمم به شرطم یقین داشته باشم. حالا در چیز اونی که مستحیله، تعلیق علم مستحیله که انسان بگه بر فرض علم دارم بر فرض علم ندارم. نه، الان علم دارم، فرض و غیر فرض نداره. اما معلوم من معلق باشه اشکالی نداره. قضیه شرطیه است، بالفعل علم دارم، به یه قضیه شرطیه. حالا اجازه بدید. انشاء و علم، تمام این چیزا از مقوله واحده. شخص فرض که میخواد بکنه، من فرض میکنم که زید فردا، او رو فرضش میکنم اسد، زید فردا چون زحمت میکشه، نمیدونم فعالیت میکنه، چیکار میکنه، میشه قوی در اثر یه سال دیگه یا فردا پس فردا چجور. من فرض اسدیت یک سال بعد او رو میکنم. این اشکال عقلی نداره، فرض فعلیه، ولی ظرف مفروض بعده. فرض و مفروض مثل علم و معلوم میمونه. شما الان علم دارید به جزاء اخروی، جزاء اخروی مال بعده. به معاد شما معتقدی، جز اعتقادات همه مسلمینه، ولی معاد بعده. ظرف معلوم، ظرف حالا به تعبیر بعضی معلوم بالعرس، حالا راجع به اینا نمیخوایم اینا بحث کنیم. ظرف اون معلوم روز قیامت، معاد اون وقته، ولی علمتون فعلیست. انشاء اونی که لازمه انشاءه، فعلیت الفرضه. الان من باید فرض داشته باشم تا انشاء فعلی بشه. اما منشأ، ظرف منشأ کی باشه؟ حالا رو من فرض کنم مفروض من، یا مفروض من برای وقت بعد باشه، این هر دو جورش ممکنه. ممکنه من فرض کنم زید الان، زید را اسد فرض کنم. ممکنه زید را برای فردا فرض اسدیت بکنم. فرضم فعلی، مفروضم بعد. باب انشاءات، منشآت از قبیل مفروض، شبیه به معلوم. تأخرش از علم اشکالی نداره، تأخر ظرف مفروض از فرض اشکالی نداره عقلا. و خارجن هم که یه عده چیزها قطعی و مسلمه که واقع شده. در باب اوامر تعبیر هم صاحب جواهر هست، هم شیخ انصاری، که در باب اوامر تعلیق منشأ ما داریم. در باب عقود، ایقاعات، اینا همه اینا ما داریم و قابل انکار نیست. پس عدل قوی ترین دلیل برای امکان وقوعشه و موجوده. و در باب اوامر که مرحوم سید در حاشیه مکاسب اشکال میکنن که شیخی که در باب اوامر، در بحث اوامر آمده، با صاحب فصول اختلاف کرده، گفته که تعلیق وجود نمیتونه معلق بشه. خود وجوب که منشأ ماست، متعلق وجوب که عبارت از اون فعل معلق میشه. شیخ تعلیق وجوب را منکره، اشکال کرده اینجا چطور تعلیق منشأ را اینجا قائل شده در باب عوامر. این اشکال هم وارد نیست و تعلیق منشأ اونی که شیخ اونجا اشکال کرده، فرموده معنای حرفی با صیغه اضرب مثلا افعل، چون معنای حرفی است اون مفاد وجوب که به معنای حرفی ایجاب واجب شده باشه و قابل تعلیق نیست، باید مفاهیم مستقل را معلق کنن. ولی در اینجا که ایشون خواسته تعلیق در منشأ را تصور کنه در باب عوامر، اهم از این است که عوامری به هیئت باشه حصولش یا به ماده باشه، هیئتش رو ایشون منکره، ولی با ماده فرض علیکم فلان چیز، وجب علیکم کذا، مأمور و امرتکم مثلا نعمرکم به کذا و امثال اینا تعلیقش هیچ اشکالی نداره، خلاف مبنای شیخ هم نیست. خلاصه تعلیق منشأ ما خارجن داریم، تدبیر انتحرون بعد وفاتی که مدبر، منشأ ما بعد الوفاته. در وصیت تو مالک هستی تملیک میکنه بعد الوفات. در سبق و رمایه هر کی جلو افتاد همون. در جعاله کسی که این کار را انجام داد جعل قرار میده. تمام اونا تعلیقاته، انشاء فعلیست، معلق به چیزی نیست انشاء، ولی منشأ معلقه، خود منشأ معلقه، نه متعلق المنشأ. خود یعنی اون ملکیت یا هرچی هست که ایجاد کرده، معلقا ایجاد کرده، یا حریت امثال ذالک. بله تعلیق متعلق الانشاء اون خلافی نیست که شخص مثل وکیل میکنه یه شخص رو، همین الان وکیله، انشاء هم میکنه، منشأش هم وکالت زیده، ولی موکل فی امریست تعلیقی. شما وکیلید که اگر فلان حادثه واقع شد این خانه من رو شما بفروشید، من باب مثال، این موکل فی معلقه، اون هیچ اشکال نیست، همه قبول دارم. اونی که مورد بحث تعلیق خود منشأی که وکالت باشه، اون اشکال عقلی نداره، تعلیقش از نظر عقل مانعی نیست. خب ما در ایقاعات و عقود و امثالینا و عوامر مواردی تعلیق منشأ داریم. پس از نظر عقلی ما مسئله رو بخوایم اشکال کنیم اشکالی نداره، میمونه از نظر ادله نقلی. بعض میگم انشاء یعنی الان من فرض بکنم یا فرض نکنم، فرض کردم دیگه، مثل بگم الان من فرض کردم یا فرض نکردم، این استحاله داره. بگم با گفت بله بله با فرض، نه بگه من نه نفروختم اشکال نداره، بگه من در این حال این که جعل میکنه بگه فرض نکردم، فرض معلق بکنه، نه با فرض با نه میگم من میگم الان فرض میکنم با که در با فلان خصوصیت، اگر فلان خصوصیت نباشه الان فرض نکردم، این نمیشه. انسان فرض کرده مفروضش معلقه، مثل این که تصور نکردم، من تصور میکنم فلان شی را با فلان خصوصیت، اگر اون خصوصیت نباشه الان تصوری نکردم، این نمیتونه بشه. متصور معلقه، تصور نمیتونه معلق بشه. میدونم بعد و کار ندارم، الان را داره چیز میکنه، نمیخواد خبر که نمیخواد بده، که الان ما میخوایم بگیم انشاء همین الان داره انشاء، نمیخواد اخبار از چیز بده. الان بگم الان بر فلان فرض من فرض کرد، بر فلان تقدیر فرض کردم، که فرضم بر فلان تقدیر، نه مفروضم، ظرف مفروضم، این استحاله داره. خب بس پس باید از جهات عقلی بریم کنار جهات تتبعیش را. جهات تتبعیش یک جورش آقای خویی می‌فرمایند بر این که مستنکر تعلیق در باب مثلا نکاح و چی و چی یستنکر العرف و ادله امضایی که آمده چیز کنه، ادله عمومات امضا چیزای عرفی است. این حرف. خب این استدلال صغرویاً باید ببینیم همین جوره مورد استنکار هست یا نه، و بعدم کبرویاً ادله ما باید ناظر بدانیم به هر چیزی که عرف مستنکر بدانه یا ندانه دائر مدار این هست یا نه. از نظر صغرا یه چیزی خود آقای خویی قبلا دارن، چون که انه اونا رو مستنکر نمیدونن، تعلیق به چیزی که معلق علیهش حاصله. معلق عبارتش شیء فعلی است، یعنی الان ما میخواییم نکاح را محقق بدانیم، منتها معلق علیهش مقتوع الحصوله، یا شیء است که الان حاصله یا شیء است که بعدن حاصل میشه قطعا، ولی معلق ما عبارت از نکاح فعلی است، نه نکاح ما فی ما یأتی. الان اگر مثلا فردا روز چهارشنبه باشه، الان میگه تو زن من باش، فردام که یقینا هست، نمیخواد بگه فردا زن من باش، همین امروز زن من باش اگر فردا. این را در جایی که به نحو شرط متأخر یه چیزی ملاحظه شده باشه و حکم فعلی باشه، یا به نحوی باشه که نه اگر امروز سه‌شنبه باشه تو زن من باش، یه شرط مقارنی است که حاصلم هست شرطش، حالا این را ایشون می‌فرمان که این لا اشکاله، تعلیق کردن و تعلیق نکردن حکم واحد داره. یکی هم در جایی که نه قطعی معلق علیه مقطوع نیست، ولی صحت این امر نکاح یا این امر اعتباری طلاق نکاح بی امثالینا متوقف به این معلق علیه، ان کان هازا مالی فقط بعته، مقطوع هم نیست که مالشه، ولی صحت بی متوقف به مالیته. حالا یا توقفش توقف شرعی باشه یا توقف عقلایی و تمام. اگر تو در باب عده نباشی تو عیال من، اگر در حال احرام نباشی تو عیال من و امثال ذلک، یا در باب بی یا چیزای دیگه. اینا رو هم ایشون می‌فرمایند که اینا قطعا این تعلیقات فعل و ترکش کل عدمه، لا فرق بینهما. این را ایشون می فرمن. البته اینا رو اینقدر مسلم ایشون فرض کردن و رد شدن، مطلب اینجوری نیست، مسئله کاملا محل خلافه، چون خیلی ها پایه اصلا استدلالات این مسئله رو به اجماع، رو پایه اجماع گشتن، گفتن از نظر ادله عقلی، از نظر روایات کتاب سنت دلیلی بر ابطال تعلیق ما نداریم، اجماع که جلوی ما رو گرفته. و ما مراجعه به بعضی از یه مقداری که من مراجعه کردم، شیخ طوسی در باب طلاق تصریح میکنه که چه معلوم باشه معلق علی چه معلوم نباشه تعلیق باطله، این رو تصریح میکنه در جاهای متعدد از مبسوط، در تعلیق به یه شیئی که صحتش متوقف به اوست، اونم در جای از مبسوط تصریح کرده که اونم باطله. مثلا حتی مقطوع هم باشش واجد شرطه، قطع داریم شرط صحت را واجده و منتان شخص تعلیق میکنه، مثل این که مثلا بگه که اگر تو شرایط طلاق را داشته باشی، واجد شرایط طلاق باشی، انت طالق، و یقین هم داره که واجد شرایط طلاق هست. این شیخ طوسی توی مبسوط تصریح میکنه که میگه طلاق را به شکل طلاق سنت میخواد بده. طلاق سنت طلاقی است که شرایط صحت را داشته باشه. میگه من تو مطلقه هستی به طلاق سنت. میگه این چون قید آورد، قید حکم شرط را داره، تعلیق کرد که انه اگر سنت نبود، شرایط نبود، تو مطلقه نبودی، این ایشون میگه باطله. این رو تو خود مبسوط تصریح کرده. پس ما این را جزء مقطوعات بدانیم که تعلیق به یه چیزی که شرطش شرط صحت اون معلق علیه و یا معلق و علی معلق به حساب معلق و علی که عبارت اون شرط قطعی الحصول اگر باشه، بگیم اون امر اعتباری معلق هم حاصل میشه و هیچ بحثی درش نیست، نه مورد بحث هست. باید اگر ما بخوایم چیز کنیم باید اجماعات مسئله رو رد کنیم، بگیم یعنی چین اجماع در کار نیست، عقلا اشکالی نداره، ولی باید بگیم نه اجماعی نه ادله لفظی هیچی در کار نیست. آقای خویی خلاصه این را، این دو فرض را به طور مسلم فرض کردن و رفتن سراغ ادله دیگر در غیر از این دو فرض که جاییست مقتوع اگر باشه، امر مقتوع اون امر اعتباری هم ما بعد میخواییم، ظرف معتبر بعده، ظرف منشأ بعده، تو فردا عیال من باش نه حالا، یا اگر الان میخواد او رو عیال کنه معلق علیهش مشکوک تحقق باشه نه مقتوع تحقق. این دو مورد را ایشون مورد بحث میخوان قرار بدن که دلیل برای بطلان این چیه، که مشکوک حالی و مقتوع استقبالی، که البته مشکوک استقبالی هم بالاولویه از مشکوک حالی هم کانو استقبالی هم و مقتوع استقبالی، این دلیل چیه؟ ایشون یکی از ادله این را استنکار عرف، عرف مستنکر میدونه. حالا آیا واقعا این طوریه که عرف یه همچین چیزی رو، یعنی عرف عام، یه مرتبه ما میگه متشرعه هست؟ این دلیلیست که ما بعدن استدلال میکنیم آقای خویی سراغ حکم متشرعه نرفته. عرف عام اگر بخوان نکاح را تعلیق کنن به یه امر موجود منتها مشکوک، تو اگر نمره تو نمره بالا باشه تو عیال من، یه اگر این رو کسی گفته باشه این جز مستنکرات عرف عامه، یعنی همه عرف دنیا یه هنچه چیزی رو مستنکر میدونه، ما هنچی به نظر ما چنین نمیاد. این مرحوم آقای والد در یکی از این کتاباشون من دیدم و شاید هم از خودشون هم شنیده باشم که اسماعیل پاشا از عمرای مصر به دختری میگه که اگر تو در امتحان نمره بالا بیاری تو عروس من باش، تو رو عروس خودم میکنم. البته اون فرض مؤخره حالا، ولی اصلشو من یه تناسب میخوام بگم مشابهشو بگیم. و بعد در امتحان این دختر خود این اسماعیل پاشا شرکت میکنه، بعد میپرسه از این دختر که تو در قرآن چقدر حفظی؟ او میگه تا آیه کریمه وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، میگه تا اینجا رو حفظه. حالا اگر فرض کنید اینجور بگه اسماعیل پاشا، بعد بگه که تو اگر نمره تو مثلا چی، تو حالا در این قصه شبیه چیز نیست، حالا برای خاطر اینکه خب نمره بالا باشه، میگه اگر تو نمره 20 نمره تو 20 باشه، خب اینا باید ممتحنین تشخیص بدن 20 هست یا نه. تو عروس من، عروس خودش. حالا این جزء مستنکرات عرف عامه که این دو چیز را مستنکر میدونن. ما تصور نمی کنیم اینجوری باشه. خب حالا بحث، نه بحث این است که خود این عقد باشه. خود این میگه تو زوجه من باشی. الان یا در باب طلاق میگه که اگر مثلا فلان چیز باشه، اگر تو الان در حال احرام، در حال عده، مثلا طلاق اگر واجد، هم که مثال میزدم، اگر واجد شرط طلاق اگر بودی، تو مطلقه. این مستنکره از نظر عرفی که تو، من نمیدونم الان تو شرط طلاق را داری یا نه. اگر شرط طلاق داشته باشی انت طالق. اینا البته آقای خویی این را نمیگه، شرط طلاق را ایشون استثناء کرده. شرایط دیگه ای رو اگر بخواد بگه، اگر تو خلاصه بعضی چیزایی مثلا ناراحت ازش، میگه اگر یه همچین خصوصیتی اگر باشه تو رها. اگر فرض کنید ما حکم زندانی بودن ما اگر صادر شده باشه، تو همی از حالا رها. آیا این جزء چیزای مستنکر عرفیه؟ شخص بحث عبارت میدونم همین، ایشون ما هم همین میگیم. مگه ما میگیم به غیر عرف باید مراجعه کرد؟ هست یا نه؟ ما میگیم این مستنکر، میدونی که الان بگه که اگر محکومیت ما صادر شده باشه تو مطلقه. این عرف عام اینجور چیزا رو رها میخواد، رها بکنه زن را، این را مستنکر میدونه. ایشون میخوان اینا رو مستنکر بدونن، ما میگیم این را، چون اینا رو ایشون به وضوحش واگذار میکنن، رد میشن. نه، اینا یه چیز واضحی نیست. حالا اگر عرف یه مرتبه باطل بدانه یه چیزی رو، بگه نه عرف عام صحیح نمیدونه، خب ما بگیم این ادله عمومات رادع بنای عقلا نیست، چون عقلا صحیح نمیدونن عقود معلقه رو. بنای عقلا صلاحیت رادعی، عمومات هم صلاحیت رادعیت نداره، که خود اینم یه بحث مفصلی است که ما روی این مبنا میگیم که عمومات و مطلقات چیزی که بنای عقلا برش قائم شده اون صلاحیت رادعیت نداره، نصوص و اینا باید باشه. خب اگر یه چیزی بنای عقلا بطلان عقود معلقه باشه، خب یه حرفیست. بنای عقلا یقینا اینجور نیست. اصلا راجب طلاق شیخ طوسی اینا جزء اتفاقیات سنی ها میدونن که طلاق معلق صحیحه، از متفردات امامیه میدونن این را، هم شیخ طوسی هم سید مرتضی و امثال اینا. بگیم در عقود و ایقاعات یه مشتش که ما هم قبول داریم که اون چندتایی بود که ما ذکر کردیم که اونا معلق هم هست، بقیه مثل طلاق و عتاق امثال اینا خود سنی هم صحیح میدونن. سنی ها ولا نباشه به عنوان عرف عام که ما نمیتونیم بگیم عرف عام، مثل آقای خویی عرف عام را میخواد بگه، عرف عام بگیم این را باطل میدونه. اگر باشه میگه این چه طلاقیه، این چه ازدواجیه، یه چیز غیر معمولی، غیر متعارف میدونه. غیر متعارف بودن، خیلی خرید و فروش ها غیر متعارفه، عدم تعارف که سبب نمیشه که این ادله بگیم انصراف پیدا میکنه ازش. خود آقای خویی یه مطلبی رو جای دیگه ایشون دارن و مکرر دارن. آقایون میگن که بیع که سفهایی باشه، چیزی که مالیت نداره، بخوان این رو شخص بفروشه، این رو دیگر آقایون میگن باطله. آقای خویی میفرمان نه، بیع صفیح باطله، نه بیع سفهایی. برخلاف کار عقلا هم اگر کسی بیاد یه دونه حبه گندم رو بگه من این رو به مثلا 50,000 تومان میفروشم یه طرف، اونم قبول بکنه، ایشون یه مانع نداره، یه پردکار رو همین کار رو بکنه، مانع نداره. خب ایشون اونجاها با اینکه مسئله متعارف نیست ولی تصحیح میکنه. علتش هم این است که عقلا باطل، ایشون میگه باطل نمیدونن، نه اینکه بنای عقلا بر بطلان این معامله است، عقیده ایشون میگن معاملات سفهایی خارج از متعارف عقلا یه کاریش خارج متعارف ولی محکوم اندل عقلا به بطلان نیست. شرع مقدس هم هر چیزی رو که عقلا باطل نمیدونن، چه خواه معمولی باشه چه غیر معمولی باشه، چه بگن آقا این چه کاری شما انجام میدید، در اصل انشاء تقبیحش بکنن، بگن کار خوبی نیست کار، ولی منشأ آثار اگر بدانن عقلا، شرع مقدس هم با این ادله امضا کرده او رو، ایشون این رو قائله. خب بنابراین ما اگر اثبات بکنیم که این استنکار به معنای بطلان عقلایی است، خب یه حرفی است، بگیم عمومات رادع نیست. ایشون اینجوری بیان نمی کنند، یه فرمان اینو مستنکر، این چه کاریه شما انجام میدید، این چه طلاقیه، چرا طلاق میدید؟ خیلی طلاقایی که انسان به بیوش زن حسابی رو برداره طلاق بده، خیلی جاها استنکارم میکنن، ولی این استنکار شاهد بر بطلان طلاق نیست. خب کار تقبیح، تقبیح هم میکنن، خیلی خانش تو گاهی میفروشه تقبیح میکنن، چرا میفروشی؟ تقبیح صحیح نمیشه استنکار، مگر اینکه بگن یه اینجا معامله رو ما اصلا معامله نمیدونیم، باطل میدونیم. خب پس مستنکر بودن از نظر صغرا معلوم نیست به طور کلی این تمام باشه، مستنکرم باشه، مستنکری را که تقبیح بکنه کبرویان دلیل نداریم، که اگر ادلهی عموماتی مطلقاتی داشته باشیم که تصحیح بخواد بکنه، ما بگیم که نخیر این مورد انصراف داره، انصراف نداره، پس با این دلیلم نمیشه. ادله دیگه ایشون به دلیل نقلی تمسک کردن، که اون دلیل نقلی هم از شمال صاحب جواهره، که در تمام تعلیقات همین مطلب رو 17 جای کتابش دنبال کرده، میگه توی ادله ما میبینیم به ایجاب و قبول در باب عقود، یا فرض کنید در باب ایقاعات من باب مثال، به ایقاع ترتیب اثر وقوع منشأ را مرتب کرده، این معلوم میشه که عقود و ایقاعاتی صحیحه که تعلیق نداشته باشه، که به مجرد تحقق این عقد حالت منتظرهی برای حصول منشأ نباشه و ترتیب اثر نباشه، و الا اگر هر دو قسم داشته باشیم، هم معلق صحیح باشه هم غیر معلق صحیح باشه، با تحقق ایجاب و قبول حالت منتظره داره برای حصول اون امر منشأ، باید معلق علیه هم حاصل باشه، و یا در ایقاعات باید معلق علیه هم حاصل بشه تا ایقاع و طلاق اینا واقع بشه. با اینکه به حسب روایات و ادله ما میبینیم که مرتب کردن بر عقود و ایقاعات بدون اینکه قیدی هم زده باشن تحقق معلق علیه، این خودش استفاده میشه که عقود و ایقاعات دائره صحتش محدود به منجزاته، که وقتی که محقق شد اون اثر و اون منشأی که هست بار خواهد شد، و این مطلبش صاحب جواهر داره. حالا چه روایاتی به این معنا داله اسم نبرده، روایات یا آیه یا چی اسمی نبرده، ولی آقای خویی اسمم میبرن، ملاحظه بفرمایید. درود.